الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل جو عرض بکنم و اون جمله این است که این آمدن و نیامدن من به درس، اینها همه مربوط به احساس مسئولیتی است که در این رابطه من دارم. من مساعد نیست، ولی در این حال فکر میکنم، میبینم که با یک تعطیل یک جلسه 500 ساعت و چون حساب مجموع رو باید کرد و این تا ضرورت خیلی مهمی در کار نباشه، من حاضر برای تعطیل نیستم و آمدنم هم دلیل بر خوب حالم نیست. دلیل بر این است که به اون حد از ضرورت نرسیده که بتوانم 500 ساعت وقت رو در موقع از دست بدهیم. شرکت برادران ولو اینکه تا این درجه نیست، ولی اساساً مسئله درس مسئله بسیار مهمیه. من یک وقت این مطلب رو شایدم مکرر گفته باشم، در حالات محقق کمپانی ساشیه بر کفایه و مکاسب که جدن محقق کم نظیر بلکه بی نظیری بوده، گاهی که انسان به این شخصیت ها برخورد میکنه، خیال میکنه که تمام علت رشد و ترقی اینها مثلا برخورداری از یک استعداد فوق العاده است. اون وقت انسان خودش رو با اونها مقایسه میکنه، میبینه اون استعداد در انسان نیست، طبعا دیگه خودش رو مایوس میبینه از رسیدن به اون مرتبه، در حالی که استعداد درسته که نقش مؤثری داره، اما بالاتر از استعداد مسئله پشتکار و اهمیت دادن به مسائل. گفتم در حالات ایشون دیدم، از قول خودشون نقل شده که ایشون فرمودن که من 13 سال آخون شرکت کردم، 13 سال تمام، و در این 13 سال تنها 2 مرتبه من درس رو تعطیل کردم در تمام 13 سال. یک مرتبه موقعی به یک چشم درد بسیار شدید شده بودم، قدرت بر رفتن به درس نداشتم. یک مرتبه‌ام یک باران سیل‌آسا می آمد که من یقین کردم که درس تعطیله، لذا نرفتم درس. بعد معلوم شد که درس بوده و از دست ما رفته یک جلسه درس. این واقعاً برای ما درس. چطور میشه کسی 13 سال در یک درسی شرکت بکنه تنها 2 جلسه تعطیل داشته باشه؟ علت مهم برای رشد اینها این مسئله است. قطع استعدادم کام داره، اما مهمتر اینه. ما زیاد دیدیم، مقایسم کردیم، افرادی بودن از نظر استعداد قوی ولی این قوت استعداد چون یک غروری پیش آورده بود و به علت اون غرور نتوانستن خیلی رشد پیدا بکنند. ولی افراد دیگری رو دیدیم که از نظر استعداد خیلی نبودند ولی با زحمت و با پشتکار و فعالیت مداوم به مقامات خیلی بالا. از این معلوم میشه که بیشتر خلاصه کار نقش داره. حالا اجمالاً این رو میخواستم عرض بکنم که آمدنم دلیل بر حالم نیست، این است که تشخیص ضرورت ندادم که درس رو تعطیل بکنم، ولا روی حساب امرو و هم عصر رو علل قاعده میبایست تعطیل کرده باشم. در رابطه با بحثی که داشتیم عرض کردیم که یک مطلب مسلم عقلی اگر در مقابلش یک ظواهری از آیات و روایات داشته باشیم، اگر بتوانیم اون ظواهر رو توجیه بکنیم فبها، اما اگر نتوانستیم توجیه بکنیم این سبب نمی شود که ما دست از یک مطلب مسلم عقلی برداریم، بلکه باید بگیم ما نمی فهمیم، علم اینها رو به اهلش رد بکنیم، بگیم الله تعالی و رسوله و ما علیهم السلام اعلم، اما ما نمی فهمیم. این اولین جوابی بود که در رابطه با روایات استحباب اعاده می توانستیم مطرح بکنیم. اما جواب دوم این است که در این روایات 3 جهت وجود که ما اینها رو باید هم تفکیک بکنیم و دانه دانه بنشینیم و بحث بکنیم، که این بحث هم جنبه مثلا فقهی داره، هم جنبه اصولی داره و هم جنبه عقلی. یک مطلبی که همه یاد در این مشترک هستند اون مسئله استحباب اعاده است. ما باید روی این هر بحث بکنیم، ببینیم مورد این استحباب و جای این استحباب کجاست، مخصوصا با توجه به این که همه روایات در مسئله استحباب اعاده مشترک هستند. در بین این روایات روایت هست که هر روایت صحیح است 2 تا تعبیر اضافی غیر از مسئله استعاده دو تا تعبیر بالاتر داره. خود این دو تا روایت هم فرقی وجود داره، یکیش اضافش بیش از دیگریه. این علاوه بر استحباب اعاده میگویند که یجعلها الفریضه، این نماز معاده رو فریضه قرار میدهد. در یکی از این دو روایت دنبال یجعلها الفریضه یک انشاء هم ذکر شده، یعنی تعلیق به مشیت. یجعلها الفریضه شاء، در یکی یجعلها الفریضه به تنهایی، در یکی یجعلها الفریضه انشاء. در یک روایت دیگری غیر از این دو روایت یک اضافه دیگری داره، کلمه یجعلها الفریضه نیست، یک اضافه دیگری داره. یاد سندش من ضعیفه و اون همونی در همای آخوندم در کتاب کفایه اشاره به او کردند و اون این است که به دنبال استحباب اعاده میگوید ان الله تعالی یختار احبهما الیه، خداوند بعد از این که این نماز اعاده شد اختیار می کند از این دو نماز هر کدام رو که محبوب تره به سوی خداوند تبارک و تعالاست. ما از نظر جواب بحث‌های اینها رو جدا می کنیم، دونه دونه بحث می کنیم، ببینیم ما کجا گیر می کنیم و مرحوم آیا آخوند از کجا می تواند در مقام استفاده بکنه. اما در رابطه با مطلب اول که اصل و مسئلت استحباب الاعاده، کاری به یجعلها الفریضه یا ان الله تعالی یختار احبهما الیه نداریم. همین نفس و استحباب الاعاده اینجا در دو جهتش ما بحث داریم. خب اینا رو قطع بفرمایید مخلوط نشه به هم. یکی این که اولا مورد استحباب اعاده کجاست؟ مشهور همونطوری که ما تا به حال ذکر می کردیم مرحوم آقای آخوندم روی همون حساب مشهور پیش آمدن، مشهور میگن جای استحباب اعاده اینجا کسی یا نماز ظهر فرادا خونده و تمام کرده یا در وسط نماز ظهر فراداست، اونجایی که خونده و تمام کرده یستحب له الاعاده جماعتن، اونجایی هم که در وسط نماز ظهر فراداست مشهور میگن همین نماز ظهر رو به عنوان نماز ظهر تمام میکنه بعد میاد ملحق به جماعت میشه و یستحب له الاعانت و جماعتن، مشهور در مورد استحباب اعانت همینی که تا به حال گفتیم و مرحومای آخوندم همین رو معتقد هستن، مشهور اینطوری میگن. اما وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب تهذیب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف که دو تا از کتب اربعه مربوط به این بزرگواره، ایشون در کتاب تهذیبش که در این اینکه کتاب روایته لکن شرح کتاب فقهی مقنعه مرحوم شیخ مفید استاد شیخ طوسی کتاب فقهی متنی داره به نام المقنعه که در همین سالهای اخیرم چاپ شده، قبلا هم در اون کتاب الجوامع الفقهیه که تا از کتابهای متنی متقدمین درش وجود داشت، اونجا هم این کتاب مقنعه شیخ مفید اونجا هست. شیخ طوسی در کتاب تهذیب شرح مقنعه وقتی به این روایات میرسه، ایشون نظرش این است که مورد این روایات اولا اونجاست که در اثناء نماز ظهر، مثلا نماز ظهرش خصوصیت نداره، این رو از بام مثال ذکر میکنیم، در اثناء نماز مصلی مشغول نماز ظهر به صورت فرادا، یهو میبینه جماعتی به عنوان ظهر تشکیل شد. شیخ میفرماید مفاد این روایات این تبدیل کنه به یک نماز نافله اولا سر دو رکعتی میشه سلام داد و ثانیا نماز نافله قطعش جایزه، مثل نماز فریضه قطعش محرم باشه. شیخ میفرماید که نماز ظهر فرا در وسطش اگر دی تشکیل جماعت شده، این نماز ظهر رو عدول کنه به نافله، اون وقت یا تمام کنه سر دو رکعتی و یا قطعش کنه، بعدم بیاد نماز ظهرشو جماعتن بخونه. حالا ما الان در مقام این معنا نیستیم که آیا واقعا مورد روایات شیخ طوسی علیه الرحمه بیان فرمودند یا مورد روایات اونیست که مشهور گفتند که ما هم مکرر عرض کردیم، ولی اجمالا میخواستیم عرض کنیم که این مسئله مسلم نیست که روایات استحباب اعاده رو در اون مورد مشهور میگه تا مش تبدیل الامتثال بالامتثال استفاده بکند، بلکه مورد این روایات کما قال به شیخ طوسی یه همچی جایی باشه. اگر یه همچی جایی باشه، خب این نماز ظهرشو نخونده هنوز، نماز ظهری رو مشغول بوده، عدول به نام یا قطع کرده یا تمام کرده، بعد آمده جماعتن می نماز ظهرشو میخونه. اگر مورد روایات یک همچه جایی باشه، دیگه اساساً این روایات به ما هیچ ارتباطی نمیتواند پیدا بکنه. لکن خیلی خوب از این احتمال ما میگذریم، میگیم نه، حتما و قطعا در روایات همونیست که مشهور میگه که اگر بعد الفراقم هست یستحب با اعادته جماعتن، اگر در وسط نماز ظهرم هست یتمها ظهرن، نه اینکه عدول بنله بکنه، و بعد از اینکه ظهرش تمام شد ثم یعیدها جماعتن. بر فرض که مورد روایاشه، خب این یک جواب خیلی روشنی داره و اون جواب اینه که در مسئله تبدیل امتصال به امتصال آخر، شما مرحومای آخوند اونی که خیلی میخواهید براش استدلال بکنید و با فشار میخواهید مدعاتون رو ثابت بکنید، مورد تبدیل امتصال به امتصال کجاست؟ موردش این است که مولا یه دونه امر داره، یه امر وجوبی داره، یک دستور وجوبی از ناحیه مولا صادر شده، حالا این عبد دستور مولا را انجام داده لکن میخواد ثانیاً انجام بده و امتثال دوم رو جانشین امتثال اول قرار بده. پس مورد تبدیل امتثال به امتثال یه همچی چیزی هست و شما مایا خوندم میخوایید جواز این معنا رو ثابت بکنید، بیش از جواز نه هدفی دارید و نه راهی برای اثبات دار. وقتی که اینطور شد، خب ما میایم سراغ این روایات، میگیم در این روایات و از این روایات دو تا حکم استفاده میشود، یک حکم وجوب متعلق به طبیعت صلات ظهر که امتثال این حکم وجوبی به این است که یک فردی از در خارج تحقق پیدا بکنه، علاوه بر حکم وجوبی یه حکم استحبابی هم داریم که این حکم استحبابی متعلقش عبارت از عنوان اعاده صلات ظهر، اونم نه اعاده مطلق، اعادتها جماعتن. در حقیقت دو تا حکمه و دو تا موضوعه، یک حکم وجوبی متعلق به اصل طبیعت، او با خوندن نماز فرادا اون حکم وجوبی امتثال شد و تمام شد، بقیه هنا حکم آخر، اون حکم آخر استحباب الاعاده جماعتنه. اگر ما خواستید این حکم استحباب رعایت کنید و انجام بدید، این دیگه ربطی به عقیم و صلات نداره، ربطی به حکم وجوبی متعلق به طبیعت صلات نداره، این خودش حکم استحبابیست متعلق شده به عنوان اعاده در مقیدن بالجماعه. یعنی در حقیقت وقتی که ما میخواییم این رو تحلیلش بکنیم، برای جماعت اینقدر آثار و برکات و ثواب مترتبه که شارع تفضلاً عنایتاً برای اون کسی که نمازشو خونده و دیگه میکنه میبینه ای نمازو خوند، جماعت هم که اون وقت نبود حالا جماعت تشکیل شده، همینطور متحیر میسته پیش خودش فکر میکنه میگه ای کاش ما نمازمون رو و با جماعت میخوندیم و به فضیلت جماعتیم. شارع اومده دائره ثواب نماز رو به این نحو توسعه داده، حتی کسی که نمازش رو فرادا خونده یستحب له اعادت و صلاته الفرادا جماعتن. خب این چه ربطی به تبدیل امتثال به امتثال داره؟ یک حکم استحبابی عقیب یک حکم وجوبی. فرض کنیم مثل در موالی عرفیه نسبت به عبید خودشون بگوید که عرض می شود که ما، بعد بگه اگر ظرف دوم را هم آوردی خوبه، مستحبه، بهتره، نیوردی هم نیوردی. اینجا اگر این عبد آمد دو تا ظرف آورد، معناش این نیست که ظرف دوم جانشینه و امتثال تبدیل به امتثال شده. نه، اول به وجوبی بود مربوط به حکم استحبابی و مسئله تبدیل و امتثال به امتثال آخر جاش اونجاییست که یک حکم وجود داشته باشه و شما بخوای فرد دوم رو جانشین فرد اول قرار بدی، در حالی که ما اگر روی نفس استحباب اعاده ولو در همین موردی که مشهور قائلن ما تکیه بکنیم که مشترک بین روایات هم فقط همین مسئله استحباب اعاده است، این ازش تبدیل الامتثال امتثال آخر هیچ استفاده نمیشه. یعنی نه این که ما داریم توجیه میم، حالا در مراحل بعدی شاید بعضی جاهاش گرفتار توجیه هستیم، اما این توجیه نیست، این اصلا یه واقعیت. حکم وجوبی متعلق به طبیعه، حکم استحبابی متعلق به اعادت جماعتا، فعین تبدیل الامتثال به امتثال. پس اگر از نفع اعاده کسی بخواهد این مسئله تبدیل رو استفاده بکنه، این خیلی روشنه که از این راه نمی شود مسئله تبدیل رو استفاده کرد. اون بحث دومه، بگم بحث دوممونه. عرض می شود که پس نفس و استحباب الاعاده ای رو ازش بگذاریم، اون نمی تونه نقشی در این رابطه داشته باشه. و اما بحث دوممون که عرض کردیم در دو روایت هست، یکی میگوید یجعلها الفریضه، یکی میگوید یجعلها الفریضه انشاء. اون اولی که میگه یجعلها الفریضه، این معناش چیه؟ معنای یجعلها الفریضه چیه؟ این نمازی را که جماعتا میخواند او قرار بدهد. ما معنا هذه العباره معناش این است که یعنی نیت وجوب بکنه به این نماز دومی که جماعتا میخواند. آیا معناش اینه یا اینکه نه یه معنای دیگری داره؟ اون معنا این است که در باب نماز عناوینی که در صلوات مختلف وجود داره، این عناوین عناوین قصد است. شما وقتی که اول ظهر پا میشید نماز میخونید، اگر بگید من فقط 4 رکعت مثلا نماز میخوام بخونم، عنوان ظهریت رو قصد نکنید الا تقعوا ظهرا، عنوان عصریت رو قصد نکنید لا تقعوا عصرا. باید این عناوین مقصود باشه، نه اینکه در لفظ بیاد، ولی توجه به این عناوین باید. این 4 رکعت رو عنوان ظهر انجام میدم، ولی اگر یه وقت عرض میکردیم اگر بنا بود که اولین 4 رکعت خواه ناخواه متمحض در ظهر میشد، پس دیگه چه معناش که کسی بگه من نماز مثلا عصرم رو خوندم و یادم رفته نماز ظهرم رو بخونم؟ و این در روایات مطرحه، روایات زیادی که اگر کسی نماز عصرش رو خوند در همون وقت در حالی که فراموش کرده نماز ظهرش رو بخونه، اینجا تکلیف چیه؟ گفتن اگر در وسط نماز عول میکنه، اما اگر بعد از نماز یادش آمد، اینجا مسئله اشتراط ترتیب از بین میره، نماز عصر رو قبلا خونده، نماز ظهر رو هم بعد میخونه. خب این مسئله ظهریت و عصریت اگر از عناوین قصدیه نباشه، اصلا معنا نداره کسی بگه من نماز عصرم رو خوندم نماز ظهرم رو فراموش کردم. خب اولین نمازی که خونده همون نماز ظهر میشه. اینها همه دلیل بر این است که این عناوین عناوین قصدیه است. حتی اداء و قضا هم عنوانش قصدیه. اینا همه عناوین است. خب اگر اینطور شد، معنی داره که ما یجعل الفریضه رو معناشو اینطوری بکنیم، بگیم یه آدمی که میاد و میسه جماعتن میخواد نمازشو اعاده بکنه، خب نیت چی بکنه؟ چه نیتی بکنه از نظر عنوان صلاتی؟ از نظر عنوان صلاتی چه عنوانی رو این نیت بکنه؟ روایت میگه یجعلها الفریضه، همون عنوان ظهری رو، همون عنوان ظهری رو که در نماز عرده بود، در همون عنوان رو قصد بکنه، که معنای یجعلها الفریضه این نیست که به این نماز دوم نیت وجوب بکنه و که انه لم یتحقق منه صلات الظهر اصلا. یجعلها الفریضه یعنی ینوی به صلات المعاده عنوان ظهریه و غیر از اینم راه نداره. اگر بخواد استحباب اعاده تحقق پیدا بکنه، حتما باید به عنوان ظهر باشه، والا به عنوان نماز دیگه که عنوان اعاده نمیتواند تحقق پیدا بکنه. پس اون روایت صحیحه‌ای که کلمه الفریضه داره، درسته که در بادیه نظر تو ذهن میاد که یعنی به این نماز معاده نیت وجوب بکنه، ولی واقعش این نیست. واقعش این است که همون عنوان ظهریت، اون عنوان باید قصد بشه و حتماً برای حقوق استحباب همون عنوان ظهریت باید قصد بشود. اما اون روایت دنبال یج کلمه انشاء داره، این خود مطلب رو مشکل میکنه. اگر کلمه انشاء نبود، این خیلی روشن بود که یجعل الفریضه یعنی صلات المعاده به عنوان ظهریه، خیلی روشن بود. اما با کلمه انشاء این معنا منافات داره، نمی سازه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اگر دلش میخواد عنوان ظهریت رو قصد بکنه، اگر دلش نمیخواد عنوان ظهریت رو قصد نکنه. این که نمیشه، حتما باید عنوان ظهریت در رابطه با این استحباب قصد بشه. این با کلمه انشاء اون وقت چجوری جمع میشه؟ انشاء یقصد ظهریه و انشاء قصد نکند ظهریت رو، اینجوری معناش بکنیم. نه، با توجه به این ذیل انشاء ما یجعل الفریضت انشاء رو معنا میکنیم که راه برای این معنا یکی همین اضافه انشاء است و یکی همین که در بعضی از روایات داره، معیدش اینه، در بعضی از روایات میگه که این نمازی را که اعاده میکند جماعتن، اگر دلش میخواد قضاء نماز ظهر بده، اگه یه نماز ظهری ازش فوت شده و نماز قضاء ظهری به عهده او هست، این کار رو بکنه، یجعل الفریضت انشاء یعنی یجعلها قضاء للظهر من اگر خواد. پس ما با تعلیق به مشیت دیگه نمیتونیم بگیم تعین در اون معنا داره که دلش نیت ظهر بکنه، دلش میخواد نیت ظهر نکنه. نه، با تعلیق به انشاء که معناش این میشه، میتواند او را قضاء ظهر فائته قرار بده، میتواندم نه قضاء ظهر فائته قرار بده، همین به عنوان اعاده همین نماز ظهری که فرادا انجام داده. اینم به این صورت هم مؤید داره و هم تعلیق بر مشیت این معنا رو تأیید میکنه. اما اون قسمت سوم هم عرض بکنیم، ان الله تعالی یختار احبهما الیه. اولا گفتیم روایتی که این عبارت درش است از نظر سند اعتبار نداره، این سند صحیحی در این روایت نیست. حالا برفرض که از نظر سند هم صحیح باشه، آیا این معنای ان الله تعالی اختاما الی اونیست که در بادی نظر به ذهن ما میاد؟ چون در بادی نظر مخصوصا در مقایسه با مسائل عرفی اینجوری میگیم، میگیم عبد لیوان رو میبره در محضر مولا میگذره، تازه اینم با تبدیل الامتصال هم خیلی سازگار نیست، مولا این دوتا لیوانای آب رو ورنداز میکنه، هر کدوم دید به دردش بیشتر میخوره و جاذبه بیشتری داره، مولا او رو انتخاب میکنه. آیا اینجوری ما مسئله رو درباره دوتا نماز پیاده کنیم؟ بگیم این دوتا نمازی که خونده، یکی فرادا و یکی جماعت، با این ثواب نماز جماعت اصلا قابل مقایسه با نماز فرادا نیست، اما خدا میاد کسر و انکسار میکنه. مثلا میبینه که اون نماز اول خلوصش بیشتر بوده، حضور قلبش بیشتر بوده، توجهش بیشتر بوده، ولو اینکه این دومی جماعه بوده، اما اون چون حضور قلبش بیشتر بوده، خدا مثلا اولی رو ممکنه انتخاب بکنه. آیا اینجوری معنی این که نه، در خود این روایات مفروضه که این دوتا نماز فقط فرقشون مسئله جماعت و فراداست، هیچ فرق دیگه ندارن. اگر حضور قلب بوده در هر دوست، نبوده در هر دو، در خلوص و غیره هر دو، فرض این معنا نشده که یمکن و احدث صلاتین از نظر حضور قلب تیه بر دیگری داشته باشه. نه، فرض اونجاییست که این دوتا نماز متساوی با همند، فقط فرقشون در تو فراداست. خب وقتی که فرقشون در جماعت و فرادا شد، معنای ان الله تعالی یختار و احبهما الیه، یعنی خدا اون جماعتشو انتخاب میکنه، خاطر اینکه فرق بین نماز جماعت و نماز فرادا کاملا زیاده. خب اگر اینطور شد، معنای اینکه این دویومی رو انتخاب میکنه چیه؟ آیا بیش از این معناش این است که جماعت رو هم به این میده؟ غیر از این معنای دیگری داره؟ یعنی این آدمی که نماز ظهر فرادا خون ثم صلا جماعتن، خدا احب ما رو اختیار میکنه، یعنی ثواب نماز جماعت رو به امیده. خب حالا که ثواب نماز جماعت رو به امیده، معناش این نیست که اقیم الصلاة به نماز دوم شده، نه، امتثال اقیم الصلاة به نماز حل شده، جماعت میکنه و فضیلت جماعت رو هم به او عنایت میکنه. این حالا اگر شما فرزن این رو به صورت یک توجیه هم بپذیرید و تو ذهنتون بیاد که این برخلاف ظاهرم هست، ما خیلی حرفی نداریم، ما نمیخواییم تحمیل بکنیم به این که حتما روایت ظهور در این معنایی که ما میگیم داره. اون اصل عقلی مسلم خودمون رو در جای خودش حفظ بکنیم و بگیم روایات روی قابلیت توجیه منافات اون اصل عقلی مسلم ما نداره. فبن نتیجه روی هم رفته از این روایات نمی شود در رابطه با تبدیل امتثال به امتثال آخر کسی استفاده بکنه. حالا روایاتی هم در باب صلات آیات بود که او رو بعد عرض می کنیم انشاءالله از شنبه ساعت 3:30 دیگه درس رو شروع می کنیم.